ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کرواسی پناهجویان را به سوی مرز مجارستان می‌فرستد. آمریکا می‌گوید در حال برنامه‌ریزی برای انجام گفتگو با روسیه درباره اقدامات نظامی در سوریه است. شمار کشته‌های حمله طالبان به پایگاه ارتش پاکستان به 20 نفر رسید. کرواسی روز جمعه اعلام کرد هزاران پناهجوی حاضر در این کشور را به سوی مرز مجارستان می‌فرستد. زوران میلانوویچ نخست وزیر کرواسی با بیان اینکه کشورش چاره دیگری به جز روانه کردن مهاجران به سوی مجارستان ندارد گفت مجارستان مرزهای خود را با سیم خاردار بسته است. این یک راه حل نیست، اما باقی ماندن این مردم در کرواسی هم راه حل نیست. این تصمیم دولت کرواسی با انتقاد شدید دولت مجارستان روبرو شده است. به دنبال این تصمیم مجارستان واحدهای زیادی از پلیس و ارتشش را در مرز با کرواسی مستقر کرده و در حال سوار کردن پناهجویان به اتوبوس‌هایی است که مقصدشان نامشخص است. همزمان ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان روز جمعه گفت که این کشور به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان کار احداث حصار در مرز خود با کرواسی را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز او افزود که صدها سرباز و پلیس نیز در مرز مجارستان با کرواسی مستقر شدند. این حصار 41 کیلومتر طول دارد و به گفته نخست وزیر مجارستان کار احداث آن اواخر امروز جمعه به پایان می رسد. وزیر امور خارجه آمریکا خبر داد که دولت این کشور در حال بررسی برنامه‌ریزی برای انجام گفتگوهایی میان ارتش آمریکا و روسیه درباره اقدامات نظامی در سوریه است. جان کری پس از ورود به لندن، پایتخت بریتانیا، ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها به زودی انجام شوند. در واکنش به این اظهارات، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو هرگز گفتگو با واشنگتن را رد نکرده است و آماده انجام مذاکره برای هر موضوعی است که مورد علاقه دو طرف باشد. ساعتی پس از این اظهارات، پنتاگون خبر داد که اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، به مدت 50 دقیقه با همتای روسش درباره تحولات سوریه و عراق گفتگو کرده است. شمار کشته‌های حمله طالبان به یک پایگاه ارتش پاکستان به 20 نفر رسید. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان در جریان این حمله 16 نفر در داخل مسجد این پایگاه کشته شدند و 4 نفر نیز خارج از مسجد در جریان درگیری با شبه نظامیان طالبان جانشان را از دست دادند. این حمله صبح روز جمعه در پایگاهی نزدیک شهر پیشاور روی داد و در جریان آن درگیری سنگینی میان مهاجمان و نیروهای ارتش پاکستان در گرفت. ارتش پاکستان گفته است در جریان درگیری 13 تن از مهاجمان نیز کشته شدند. طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. و دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه اعلام کرد که ایران و روسیه با یکدیگر هماهنگ هستند و همراه با حزب الله لبنان به دولت سوریه مشاوره نظامی می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، یحیی رحیم صفوی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، آمریکا و اسرائیل و برخی از کشورهای عربی را متهم کرد که به گفته او با اعزام هزاران تروریست اجاره‌ای سوریه را دچار بحران کردند. او اضافه کرد جمهوری اسلامی ایران، روسیه و حزب الله لبنان از دولت و ملت سوریه حمایت سیاسی می‌کنند. سخنان دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی پس از انتشار گزارش‌هایی از همکاری نظامی مسکو و تهران در سوریه و افزایش حضور نظامی روسیه در آن کشور ابراز شده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که هدف روسیه در سوریه نه حمایت از اسد که مبارزه با سازمان‌های تروریستی به ویژه حکومت اسلامی است. در این حال وزیر خارجه روسیه پافشاری بر کنارگیری بشار اسد را فکری باطل خواند. همزمان وزیر خارجه سوریه اعلام کرد که دمشق در صورت نیاز از مسکو برای دخالت نظامی در این کشور درخواست خواهد کرد. بیشتر بشنویم در این زمینه از آنا رایسکایا.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در آخرین نشست مطبوعاتیش گفت که مسکو آماده است تمام اطلاعات مربوط به حمایت نظامی خود از دولت سوریه را در اختیار واشنگتن قرار دهد. او افزود که اهداف روسیه در سوریه روشن است: کمک به مبارزه با تروریسم، در حالی که به گفته وی پیرامون اهداف ائتلاف تحت رهبری آمریکا صلح‌های فراوان وجود دارد. در این رابطه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز مبنای تشکیل و روش‌های ائتلاف بین المللی را غیرقانونی دانست و بار دیگر بر لزوم همکاری با دولت و ارتش سوریه در مبارزه با حکومت اسلامی تاکید کرد. او گفت:
наших партнёров есть выбор либо продолжать упорствовать в том, что только уход президента
Асада. شرکای ما باید انتخاب کنند یا پافشاری کنند که برکناری رئیس جمهور اسد منطقه را از تهدید تروریسم نجات خواهد داد، که این فکر خیال بافی است، یا با تمام کسانی که صادقانه علاقمند به حفظ تمامیت ارضی سوریه هستند همکاری کنند. ما اکنون حق نداریم برای تحقق منافع کوتاه مدت داخلی و یا خارجی از همکاری برای نجات این منطقه شانه خالی کنیم.
پنجشنبه جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت که واشنگتن آماده گفتگوهای کاربردی و تاکتیکی با مسکو به منظور هماهنگی در مبارزه علیه حکومت اسلامی است. روز قبل نیز جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که مسکو به واشنگتن پیشنهاد داده رایزنی‌های مستمر بین نظامیان دو کشور پیرامون سوریه آغاز شود. او بدون ذکر جزئیات افزود که این پیشنهاد در دست بررسی است. در این رابطه روزنامه نزویسی مگزیت به نقل از منابع خود در وزارت دفاع روسیه نوشت که مسکو از مبارزه نیروهای ائتلاف نه تنها علیه حکومت اسلامی که علیه نیروهای اسد مطلع است و در حالی که روسیه می‌خواهد از نیروهای اسد دفاع کند، هماهنگی برای کاهش تهدید درگیری میان روسیه و آمریکا حیاتی است. ویکتور ایلچینکو تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که اهداف روسیه در سوریه سیاسی است، اما هیچ کس از جمله کرملین نمیداند که ماجراجویی جدید به کجا ختم خواهد شد.
Такое ощущение, что они это делают для создания каких-то своих внешнеполитических козырей, чтобы потом с ними выйти.
فکر می‌کنم تنها هدف کرملین وادار کردن غرب به پایان انزوایش است تا بار دیگر روسیه شریک تمام رایزنی‌های بین‌المللی به ویژه پیرامون خاورمیانه باشد. بین تحلیلگران روس این نظریه رایج است که پوتین بعد از انقلاب اوکراین به کریمه رفت تا غرب را به رد دستاوردهای این انقلاب وادارد. سپس در شرق اوکراین مداخله کرد تا درباره کریمه به توافق برسد و اینک دست به سوی سوریه دراز کرده تا با او درباره کریمه، دانباس، تحریم و مسائلی از این دست گفتگو کنند. اما به هیچ وجه منتفی نیست که بُعد نظامی این مداخله بر بُعد سیاسی آن غلبه کند و حتی اشتباهی نیروهای روسی و یا نیروهای تحت حمایتشان در مقابل نیروهای ائتلاف و یا نیروهای تحت حمایتشان قرار گیرند. درگیر شدن در هر جنگ آسان است، اما خروج از آن ساده نیست.
در میان نگرانی‌های بین‌المللی از اهداف تحرکات اخیر روسیه در سوریه، دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مسکو سفر خواهد کرد. همان روز حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران نیز عازم روسیه است تا با مقامات این کشور درباره طرح بروز شده ایران برای حل بحران سوریه رایزنی کند. روسیه و ایران حامیان اصلی بین المللی بشار اسد بارها بر هماهنگی اقدامات خود پیرامون سوریه تاکید کردند، اما رسانه‌ها از وجود طرح مشترک گزارش می‌دهند که جزئیاتش همچنان موضوع حدس و گمان هاست و آن را با افزایش اخیر کمک‌های نظامی مسکو و تهران به دمشق مرتبط دانستند. مقامات سوریه تاکنون مداخله نظامی روسیه و ایران در این بحران را تکذیب کردند، اما پنجشنبه ولید المعلم وزیر خارجه سوریه گفت که بعید نیست دمشق از مسکو بخواهد علیه تروریست ها مستقیما وارد عمل شود. آن رئیسکه رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های شما عزیزان، با هم گوش بکنیم.
امام جمعه مشهد گفتن که این ترافیک غربی ها به ایران ایشون رو مضطرب میکنه. الان در اخبار اومده که رئیس جمهوری چین به ایران میاد. آیا آمدن ایشون باعث میشه که شما دو رکعت نماز با خیال آسوده بخونید دیگه مضطرب نمیشید؟ اگه حماس و امثال اونها بیان اضطرابی در کار نیست؟ فقط غربی ها وقتی میان مضطرب میشید؟ از خودتون بپرسید چرا؟ غربی ها که دارای کتابن لااقل، این چه نوع طرز فکریست؟ آیا جز اینه که فقط به منافع خودتون میاندیشید؟
آقای قاسم سلیمانی میگن که هدف مقام ها و شرکت های اروپایی از حضور در ایران یکیش ایجاد دو قطبی در درون جامعه، دوم بالا بردن مطالبات در افکار عمومی و سوم زدودن بحث درگیری طولانی آمریکا و غرب با ایران است. آقای سلیمانی، شما و رهبرت از چه هراس دارید؟ مگر مدام نمیگید که ملت انقلابی ما بیدی نیست که از این بادها بلرزد و منطقه به دلیل افکار انقلابی ما را مورد ستایش قرار میدهد؟
سازمان نجات و امداد جمعیت هلال احمر میگوید بعد از بارندگی هفته گذشته امداد رسانی به سیل زدگان و آسیب دیدگان در 29 استان همچنان ادامه دارد. آن هم در شرایطی که سازمان هواشناسی کشور از بارندگی شدید در روز شنبه و احتمال سیل و آب گرفتگی در برخی شهرستان‌های کشور خبر داده. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
یک روز از بارش باران گذشته و جنازه یک نفر در سیل روستای ارکان بجنورد در خراسان شمالی پیدا شده و 5 تن مصدوم و دست کم 2 نفر مفقود شدند. ریزش کوه در اثر این بارندگی در جاده هراز در شمال کشور 2 نفر را زخمی کرده است. زیرساخت‌های شهرهای بجنورد، اسفراین و مانه و سملقان در خراسان شمالی خسارت دیده است. برق، آب و گاز برخی از شهرستان‌ها از جمله بجنورد قطع شده است. سیل تعدادی از روستاها و جاده‌های فیروزکوه را خراب کرده و امدادرسان‌ها به 29 استان و شهرستان در کشور فرستاده شدند. برخی رودخانه‌ها طغیان کردند و سیل و آب گرفتگی برخی خیابان‌ها و پیاده‌روها را در استان‌های البرز، زنجان، خراسان شمالی، سمنان، اصفهان، تهران، مازندران، گلستان و چهارمحال بختیاری مسدود کرده است. این شرایط با چند ساعت بارندگی شدید که این بار پیش‌بینی هم شده بود اتفاق افتاده، اما آنطور که خبرها در رسانه‌ها و شبکه‌های مختلف خبری تلویزیونی هر ساعت به روز می‌شوند، بر تعداد گمشده‌ها و میزان خسارت‌های شهری و روستایی هم افسوده می‌شود.
خسارت زد. در استان گلستان هم بارش شدید باران، آبگرفتگی معمولی.
آن هم وقتی از آخرین خسارت‌های جانی و مالی سیلاب و طوفان شدید در تهران و برخی شهرها و استان‌های دیگر ایران هنوز 2 ماه هم نگذشته است.
ارکان بجنورد یک نفر ناپدید.
حمید رضا میرزاده خبرنگار حوزه محیط زیست و پژوهشگر در تهران میگوید این نوع سیلاب‌های مخرب که در ایران به تعدادشان اضافه می‌شود بی ارتباط با بی‌توجهی انسان‌ها به تخریب محیط زیست در کشور نیست.
اکثر تغییراتی که به وجود میاد حاکی از یک تغییری هستش که روی زمین داره اتفاق میفته، در طبیعت داره اتفاق میفته. در گذشته انسان خیلی موثر نبوده ولی الان خیلی تاثیر گذاشته فعالیت انسانی. در 10 سال گذشته ما در منطقه گرگان، در منطقه پارک ملی گلستان، در خیلی مناطق سیلاب‌های وحشتناک داشتیم، سیلاب‌های بسیار مخرب داشتیم که هیچ وقت اینا سابقه نشده. در منطقه بهشهر ما سیلاب بسیار مخرب داشتیم. جالب استش که سیلاب داره از نقطه‌ای وارد مسیر میشه که در گذشته جاده نبوده. جابجا کردن طبیعت شد.
خبرگزاری ایلنا گزارش داده معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از انجام عملیات امدادرسانی به 700 تن از کسانی که در سیل و آب گرفتگی در 5 استان کشور آسیب دیدند خبر داده است. این سازمان رقم 390 فرد نجات یافته را تا روز پنج شنبه اعلام کرده و گفته 225 نفر در شهرستان‌های بندرگز، آزادشهر و علی‌آباد اسکان داده شدند. حمید رضا میرزاده، پژوهشگر در زمینه محیط زیست در تهران، معتقد است برخی از مسیرهایی که این سیل‌ها در آنها به وقوع پیوسته، پیشتر شرایطی داشته که به شکل طبیعی می‌توانسته جلوی این میزان آبگرفتگی و سیل را بگیرد.
در خیلی از مسیرهایی که سیلاب‌های غیر مخرب در گذشته می اومده، ما الان سیلاب‌های مخرب داریم. یک سری مسیرهایی رو باز کردیم که برای جاده، خب همین مسیر تبدیل شده به کانال سیلاب، کانالی که ما داریم سرعت سیلاب رو دائما افزایش میدیم و وارد جادهش میکنیم. این اتفاقات همه جا افتاده. اینا کارکردی داشتن در طبیعت، یک کارکرد خیلی مهم داشتن که در جای پربارانی جلو سیلاب رو میگرفتن. حالا ما اومدیم گفتیم چه جای باصفایی جاده بسازیم، اینجا بیایم شهرک بسازیم، بیایم مسکن مهر را بندازیم، بیایم خونه‌های ویلایی را بندازیم. در پی همون ماجراها هست.
با همه اینها خبرگزاری ایسنا گزارش داده سازمان هواشناسی هشدار داده است در ادامه روز جمعه و شنبه در پیش رو بارش تگرگ و باران و کاهش 10 درجه دمای هوا باز هم آب گرفتگی و جاری شدن سیلاب را به دنبال خواهد داشت. احتمال ریزش کوه و طغیان رودخانه ها وجود دارد و همینطور احتمال شکل‌گیری خسارت های تازه‌ای در جاری شدن سیل در دست کم 11 استان در کشور پیش بینی شده است.